سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پیشکشی شما میکنم. امروز 6 ایول است. نگاه به چند موضوع برنامه. طالبان جسد یک نظامی تاجیک را که در ساحل دریای پنج یافتند از افغانستان به تاجیکستان انتقال دادند. شاهدان میگویند در بدنش آثار تیر بود. روسیه پس از غصب لوهانسک اوکراین با استفاده از عملیات توپخانه‌ای فراگیری را برای تصرف دونتسک آغاز کرده است. از سمرقند و بخارا تا ترکیه و دبی، پس از 2 سال لغو محدودیت‌ها تاجیکان برای استراحت کجا را انتخاب می‌کنند؟
هوا چه جوری گنده، همین خودش هم درون شامل بهترین جای برای ما، همین خودش نرمال نیست، یه جور سرگردان شدن در کنه.
جسد ظاهراً یک نظامی تاجیک را که در افغانستان پیدا شد، طالبان امروز به تاجیکستان دادند. جسد را روزی 6 ایول از ناحیه شیکه درواز افغانستان از کنار دریای پنج پیدا کردند. چند ساکن دهه جرفی درواز افغانستان به رادیو آزادی گفتند در تن جسد لباس‌های نظامی متعلق به تاجیکستان است. به گفته شاهدان در قفس سینه او آثار تیر دیده می‌شود. مقامات تاجیک پیدا شدن جسد را تصدیق کردند، ولی گفتند که شخصیتش هنوز معلوم نشده است. مقامات درواز تاجیکستان گفتند که روزی 20 می تا کنون جسد غرق شده ها را در رود پنج جستجو می کنند. پیشتر خبر نشر شد که گروهی از نظامیان در راه به خاروغ ناپدید شدند. چند پیش جسد یکی را از کنار رود پنج یافتند. بعد تصرف لوهانسک، جنگ روسیه در دونتسک اوکراین شدت گرفته است. نیروهای روسیه روزی 5 و 6 ایول به چند شهر و محله های این قسمت اوکراین ضربه زدند. مقامات اوکراین از کشته و زخمی شدن مردم آسایشته خبر می دهند. آنها می گویند نیروهای روسیه به هدف به محله های اهالی نشین و زیربنیادهای غیر نظامی ضربه می زنند. روسیه این ادعا را رد می کند. همکارم کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
نیروهای روسیه روز سه‌شنبه حمله فراگیر را به منطقه دونتسک آغاز کردند و با همین جنگ 5 ماهه روسیه در اوکراین به مرحله نو وارد شد. نظامیان روسیه با هدف اشغال قلمروهای بیشتر اوکراین با تانک و توپخانه به چند شهر و محله های دونتسک ضربه زدند. از جمله در ضربه ها به فروشگاه شهر سلاویانسک دست کم 2 نفر کشته و 7 کس زخمی شدند. از دکان فروش قسم های احتیاطی ماشین ها 2 دسیاب به هوا پیچید و آتش رسته و دکان های دیگری بازار را فرا گرفت. وزارت دفاع روسیه می گوید که منطقه های اهالی نشین را هدف نمی گیرد. این نهاد تاکید کرده است که برای نابود کردن نقطه های فرماندهی و توپخانه ها در دونتسک از اسلحه دقیق و هدف رس استفاده می کند. با اشغال لیسیچانسک نیروهای روسیه تمام قلمرو ولایت لوهانسک را تصرف کردند. این یکی از هدف های اساسی نظامی مسکو بود. همکنون حربیان روسیه تلاش دارند تمام دونتسک منطقه دیگری دانباس اوکراین را اشغال کنند. روسیه از آغاز جنگ طلب داشت که اوکراین لوهانسک و دونتسک را به جدای طلبان تحت حمایت مسکو که استقلالیت خود را اعلان کردند بسپارد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت با وجود بیرون رفتن نیروهای اوکراین از لیسیچانسک، آنها مقاومت را در این منطقه ادامه می دهند و گفت که سربازان کشورش دیگر بار این ولایت را پس می گیرند. والی لوهانسک اعلان کرد که نیروهایی که از این شهری بمب باران شده عقب نشینی کردند، روز سه‌شنبه در دونتسک خط نوی دفاع را اشغال کردند. در درگیری ها برای لوهانسک به خصوص هنگام محاصره شهرهای اطراف لیسیچانسک و سیور دونتسک هر دو جانب تلفات زیاد دادند.
در تاجیکستان تحقیق پرونده رستم سید احمدزاده دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف ادامه دارد که او را به برآمدن از حد وکالت های منصبی و رساندن خبر بردروغ متهم میکنند. او را روز 29 میون در دوشنبه دستگیر کردند، اما نه تنها دادرس بلکه کاتبه او عزیزه حیدرووا نیز به قلابی متهم شده است و این زمان در بازداشت است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، ابتدا درباره بازداشت رستم سید احمدزاده صحبت کنیم، چون بازداشت دادرس در کشور احیانا صورت میگیرد.
بله مومن، مرافع رستم سید احمدزاده در دوشنبه روز 1 ایول صورت گرفت و همان طوری که خودت گفتی او را با برآمدن از حد وکالت های منصبی و رسانیدن خبری بردروغ متهم میکنند. اما آن گونه که ما از منبع های خود شنیدیم، رستم سید احمدزاده خود را بیگناه میشمارد و گفته است در جریان تفتیشات بیگناهی خود را ثابت خواهد کرد. بر اساس امر دادگاه رستم سید احمدزاده باید 2 ماه و تا زمان انجام یافتن تفتیشات در بازداشتگاه میماند. حالا معلوم نیست دادرس ناحیه باباجان غفوروف چی کار کرده است که از حد وکالت های خود بیرون رفته است و یا چگونه خبر دروغی را پند کرده است، معلوم نیست. اما افراد علاهده ای که ما با آنها صحبت داشتیم میگویم که انگیزه اصلی به جنایت متهم کردن قرار سودیه در باره یک ساکن ولایت سوغد است که او را بیگناه اعلان کرد و در تاجیکستان بسیار کمی حالت ها پیش میاد که سودیا برخلاف وجه و دلیل های دادستان کسی را بیگناه اعلان کند.
بله، اما اینجا قضیه کاتبه او چی ارتباط با بازداشت رستم سید احمدزاده دارد؟ چرا او را هم دستگیر کردند؟
واقعا عزیزه حیدر و را کاتبه رستم سید احمدزاده در ناحیه باباجان غفوروف قبل از او، یعنی روز 10 ایون دستگیر کردن و به دوشنبه آوردن. مادرش میگد که او را به قلابی در خرید خانه متهم میکنم و ادعا دارد که مفتشان از این راه دخترش را مجبور کردند که بر ضد سید احمدزاده شهادت بدهد. گذشته از این مفتشان گویا به مادرش گفتند که عزیزه از رستم سید احمدزاده حامله است. برنامه حیدر با ما گفت با دخترش در سیزا صحبت کرد و او تاکید کرد که گناه ندارد.
کامکا گم زدم امون که برو آوردم من. گفتم این همه شما اپشتی رئیسم من آوردگی. من دیگه در بره به هیچ نمیدونم.
میرزانبی، خودی مفتشان مقامات دادستانی به این ایده های جدی جواب دادن، آنها چی میگویند؟
ببینید مومن، ما هر وقت اگر پرونده جدی بود و یا ایده های جدی نسبت به کسی از جمله به مقامات بود، ما حتما زنگ میزنیم، تلاش میکنیم از مقامات پرسیم که تا کجا این گفته ها جدی هستند. اما تلاش های ما برای دریافت پاسخ دادستانی کل به این ادعا و پرونده سید احمدزاده بی نتیجه انجامید. رستم سید احمدزاده سال 2017 دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف تعیین شد و تا کنون ما فرمان درباره از مقامش برکنار شدن او را ندیدیم که رئیس جمهور صادر میکند. از بس که دادستانی خاموشی اختیار کرده است، مادر عزیزه به عنوان رهبری تاجیکستان از جمله امام علی رحمان و رسام امام علی نامه نوشته و از او خواستند که در تحقیق عادلانه پرونده دخترش مساعدت کنند.
همکارم میرزانبی خالقزاد درباره پرونده رستم سید احمدزاده دادرس ناحیه باباجان غفوروف و کاتبه او صحبت میکرد که هر دو بازداشت شدند. برنامه را با گزارش از استراحت ساکنان در تاجیکستان دوام میدهیم. برخی ساکنان پس از 2 سال محدودیت ها به خاطر جلوگیری از کووید 19 سفر برای استراحت در خارج را آغاز کردند. ساکنان میانه حال سمرقند و بخارا را انتخاب کردند و ثروتمندان بیشتر به ترکیه و دبی می روند. گروه زیاد هم بنابر بی پولی به هیچ جا نرفتند. همکارم ملیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش میدهند.
بعد 2 سال محدودیت های پاندمیای کرونا ویروس، این تابستان ساکنان تاجیکستان استراحت خود را در مکان های گوناگون سپری میکنند. جهانگیر از آنهایی است که به تازگی از استراحت برگشته است.
تابستان من سفر کردم به ترکیه، به استانبول. در همین تابستان خیلی نغز گذشت سفر، 1-2 هفته استودیم، استراحت کردیم و بعد از اون به تاشکند هم رفتیم استراحت کردیم و به سمرقند هم رفتیم استراحت کردیم.
جهانگیر استراحت تابستانه را با گروه از دوستانش گذرانیده است. میگوید قبل از سفر مکانهای استراحتی را از طریق اینترنت پیدا و انتخاب نمودند.
همراهی رفیقانم ما میخواهیم که تقریبا بعد از 1 ماه به اروپا رویم و در دوام 1 ماه اروپا را چرخ زنیم.
نه همه مثل این جوان امکانی در خارج از کشور گذرانیدن استراحت را دارند. زندگی برخی ساکنان با 1 معاش می‌گذرد و توانی به استراحت رفتن را ندارند. هرچند سیاحت و جهانگردی برایشان پسند است. افراد استراحت تابستانه خود را در گوشه های سیاحی کشور می گذرانند.
رفتم ورزوب رفتم پیشترک خیرخون رفتم بودم سوده.
اگر شود خدا خواهد ازبکستان با می رویم بخورو سمرقند.
هوا چه جوی گنده همین خودش هم درون دوشانبه بهترین جای برای ما همین خودش نرمال نید یه جو سرگردان جنه در کنید یکان دولت خورجه
بزنس می نو می روان دوبای ترکیه او آدمایی که خیلی با دارید همسایه سال مملکت ازبکستان در خیش تبارشون از خبرگیری میرن میبیان.
نمایندگان شرکت های سیاحی در تاجیکستان میگویند پس از دو سال پاندمیای کووید 19 تابستان امسال دیگر باره برای سیر و گشت کشورهای دیگر مراجعت ها میشود.
در فصل تابستان طلبات مردم بسیارتر به ترکیه، انتالیا، ایگیپت و دبی بسیارتر است. همه روزه تقریبا 2-3 نفر به ما مراجعه میکنند برای انتالیا رفتن.
با اطلاع مسئولان شرکت های سیاحی خواهشمندان در کشور استراحت خود را اساساً در ترکیه و دبی میگذرانند و نرخ خرج خدمت رسانی ها وابسته به انتخاب مشتریان از 600-700 دلار آمریکایی سر می شود. با قول آنها وقت های اخیر خواهشمندان سفر به شهرهای سمرقند و بخارای ازبکستان بیشتر شده است.
روسیه پس از حمله به اوکراین تحت تحریم قرار دارد و اکثر ممالک غربی صادرات را به این کشور منع کردند. روسیه حالا بیشتر به مال محصولات کشورهای آسیای مرکزی نیاز پیدا کرده است. در همین شرایط یک شرکت در ختلان اجازه صادرات شربت میوه و سبزیجات را به روسیه دریافت کرده است و امسال باید میلیون ها لیتر شربت را به این کشور فروشد. همکارم شهلای عبدالله درباره آمادگی های دهقانان ختلانی برای صادرات محصولاتشان به خارج گزارش آماده کرده است.
شربت زردالو، گیلوس و شفتالو اینجا کار کرد و به ظرف‌ها گرفته می شود. قرار است آن به بازارهای روسیه صادرات شود. کارمندان کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات در ناحیه یوان باید سری وقت ظرف‌ها را پر کرده برای صادرات آماده سازند. این زن باید شربت را با گرمیش به ظرف‌ها گیرد. این کار را با احتیاط انجام می دهد. او و همکارانش امروز ها سر کارند چون میوه فراوان است و کار زیاد.
این از ساعت 8 میریم بچه رو کار سر میکنیم، زردالو میکنیم. زندگی من خب بوده است من
کارخانه نوری ارباب در ناحیه یوان اجازه صادرات آب میوه تاجیکی را به دست آورده قرار است امسال بیش از 300 تن به خارج صادر کند.
ما روسیه خدمت ما قبول کردیم. وقتی که صادر شد ما موافق همین شرایط ما چیه که راضی ما هم زکات میکنیم ما امسال گپ تماد یا کی سوک یا کی ورنی پاویلا چیه که موافق همین زکات یوا ما تیار میکنیم.
این کارگاه از 1400 گکتار باغ حاصل را جمع آوری می کند. سال گذشته 500 تن شربت سبزیجات را به خارج صادر کرده است. در گذشته تنها میوه و سبزیجات تازه صادرات می شد. حالا میوه و سبزیجات بعد کارکرد به خارج صادرات می شود. این کارگاه بهبودی در ناحیه کوشانیان است. 700 تن زردالوی خشک را که با رعایت استاندارد جهانی آماده شده است به خریداران پیشنهاد میکند. محصولات این کارخانه را اسفرا فود از ختلان به خوجند و به خارج صادر میکند. ختلان ولایت کشاورزی در جنوب تاجیکستان است که زیاده از 40,000 باغ‌های حاصل ده دارد. صادرات میوه امسال بیش از 2 تن بوده است. در مجموع 44,937 تن میوه بیشتر صادرات شده است. تنها خواجگی‌های عظیم می‌توانند میوه را به خارج صادرات کنند. در برابر صادرات ده‌ها تن میوه و سبزیجات که صادرات نمی‌شوند بدون کارکرد تلف می‌یابند.
اخبار آزادی به پایان رسید. مقاله‌های خواندنی و نوار و عکس‌های دیدنی بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر پیدا کنید. تا دیدار خدا نگهدار با برنامه های رادیو آزادی بمانید.
خیلی ارزان است. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در ناحیه شکه درواز افغانستان و از کنار دریای پنج صبح 6 ایول جسد شخصی را یافتند که به تن لباس نظامی تاجیکستان را داشته، به ادعای شاهدان در قفس سینه‌اش زخم 3 تیر است. در اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه درواز تاجیکستان خبر را تصدیق کرده، اما گفتند درباره شخصیت او معلومات ندارند. چند ساکن دهی جارف مرکز شکای به رادیو آزادی گفتند جسد را بعدی بیرون آوردن از آب به نسای فرستادند. نسای ناحیه دیگری درواز افغانستان است که یک پلی نزد مرزی آن را با درواز تاجیکستان می پیوندد. شاهدانی از آب بیرون آوردن جسد گفتند در سینه او آثار 3 تیر دیده می شد. تصدیق این گفته از منبع‌های دیگر امکان پذیر نیست. همزمان در بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در ناحیه درواز تاجیکستان خبر را تصدیق کرده، اما تاکید نمودند که تا حال درباره شخصیت او معلومات ندارند. جسد را ندیدیم و برای همین از شخصیتش خبر نداریم، گفت عثمان قربانوف، سردار بخش این نهاد، روز 6 ایول به رادیو آزادی.
این شخصیتش معلوم نیست که کی است.
نه، ما خود ندیدیم.
از این پیش جسد یکی از کارمندان نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، سنگلی کمالوف، راننده نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی را از دریای پنج و در نزدیکی افغانستان یافته بودند. تفصیلات بیشتر را در رابطه به این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. میشل بچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مقامات آمریکا، خواهان تحقیق مستقلانه هلاکت کمش 18 نفر در اعتراضات در جمهوری مختار قرقلپاکستان ازبکستان شدند. بچلت روز 5 ایول در بیانیه گفت گزارش هایی که درباره خشونت های جدی در جریان تظاهرات از جمله کشتار به دست آوردیم خیلی تشویش آورند. از مقامات دعوت می کنم خشتنداری بیشتر نشان دهند. و همزمان از مقامات ازبکستان خواسته است همه گونه اتهام ها را درباره عمل های جنایی از جمله قانون شکنی ماموران انتظامی فوراً به طور شفاف بسنجند. ایالات متحده در اظهارات جداگانه از رویدادهای قرقلپاکستان ابراز نگرانی کرده، از جانب ها خواسته است به حل آسایشته تنش ها و خودداری از ادامه خشونت بکوشند. نت پرایس، سخنگوی وزارت کار خارجه آمریکا، روز 5 ایول گفت از مقامات می‌خواهیم تحقیق همه‌جانبه باوری بخش و شفاف انجام دهند. مقامات ازبکستان روز 4 ایول گفتند در نارامی‌ها در جمهوری مختار قرقلپاکستان 18 کس کشته و بیش از 240 نفر زخمی شدند. دادستانی کل ازبکستان درباره بازداشت بیش از 500 کس خبر داده بود. اعتراضات در قرقلپاکستان بعدی آن صورت گرفت که مقامات ازبکستان روز 26 میلیون طرح اصلاح را به کنسولسی این کشور به بررسی عموم گذاشتند. بر اساس آن مستقلی قرقلپاکستان از بین می رفت، اما دیرتر پارلمان ازبکستان تصمیم را بیکار کرد. قرقلپاکستان با تقریباً 2 میلیون اهالی جمهوری مختار در حدود ازبکستان است و 40% قلمرو آن کشور را تشکیل می دهد. مقامات ایران 3 قهوه‌خانه را در شهر قم بستند، زیرا در آنجا به گفته آنها زنان حجاب نمی پوشیدند. نشریه همشهری در تهران بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را نشر کرده است که در آن آمده است 3 قهوه‌خانه را به سبب قانون شکنی های گوناگون از جمله نداشتن حجاب و دیگر مشکلات بستند. شهر قم یکی از مرکزهای اساسی دینی و محل اصلی دانشکده های اسلامی و جای اقامت روحانیان با نفوذ در ایران است. بعد انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران پوشیدن حجاب را حتمی کردند. سالهای اخیر اعتراض بر ضد این دستور و سرپیچی دختران از پوشیدن آن زیادتر شده است. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف با همتای روس خود ولادیمیر پوتین روز 5 ایول صحبت تلفنی انجام داده است. به آگاهی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان، رئیس جمهور روسیه از چاره‌های قطعی مقامات ازبک برای به اعتدال آوردن وضع در قرقلپاکستان جانبداری کرده است. این صحبت نخستین تلفنی پرزیدنت ازبکستان با همتای روسش بعد از اعتراضات در شهر نقوز قرقلپاکستان است که روس‌های 1 و 2 ایول سر زدند. میرزایف اشاره کرده است که در بی ترتیبی های نقض نیروهای خارجی دست دارند، ولی دقیق نگفته است که آن کاری کدام نیروهاست. حکومت ازبکستان در بی ترتیبی ها بعضی شهروندانی را عیبدار کرد که اصلاحات کنستیتوسیونی را در آن کشور نادرست در کردند. مناره ایفل در شهر پاریس زنگ بسته و تعمیر کل نیاز دارد، اما آن را به جای تعمیر در عرفه بازی های تابستانی المپیک سال 2024 تنها رنگ خواهند کرد. در این باره مجله فرانسوی ماریانه با تکیه به منابع خود خبر داده است. بر اساس اطلاعی مخفی که مجله به دست آورده است، نقصها و زنگ در برج ایفل هنوز در سال 2014 آشکار شده بودند. در سال 2016 در مناره 884 نقص ثبت شده بود که به استواری ساختاری آن خطر ایجاد میکنند. اگر مهندس مناره گوستاو ایفل به این مکان می آمد، سکته قلبی می شد، گفت یک از کارمندان برج که از افشای نامش خودداری کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون در باره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار می گیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر برای حفظ حقوقش شکایت کند. همچنین بر اساس این لایحه قانون چنین افراد می توانند برای ضرری که در نتیجه تبعیض رسانیده شده است جبران طلب کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. زرینا اسم شرطی جوان زن 37 ساله است که 10 سال پیش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن آلوده شد و میگوید این همه سالها مجبور است رنج و عذاب زیادی را تحمل کند. این ساکن شهری وحدت بر رادیو آزادی نقل کرد که بیماری را از شوهر معتادش گرفت که ظاهرا از روسیه گرفتار ویروس شده بود. بعدی آنکه دو طفل در بطنش فوتید، از شوهر جدا شد و به خانه والدین برگشت. میگوید بازگشت به خانه پدر با ویروس ویچ آسان نبود، اما بدتر از این روزهایی را دید که تصور نمیکرد. وی میگوید حیات برای او به یک امتحان تبدیل شده است که همه روزه باید تبعیض و تأخیر را در برابر خود تحمل کند. سازمان‌های اجتماعی میگویند اگر تبعیض گرفتاران ادامه کند، آنها را به پنهانکاری میبرد که عاقبت آن برای خود بیماران و جامعه خطرناک است. از جمله نظارت و ثبت و درمان بیماران و جلوگیری از گسترش ویروس را مشکل‌تر میکند. هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار می‌گیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر شکایت کند. هرچند در حالتهای جداگانه در قانونگذاری کشور مجازات برای تبعیض کننده ها پیش بینی شده است، اما هنوز در طرح نوی قانون حجم ضرر و هم مهلت جزا برای این گروه آدمان معین نشده است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان که از این طرح آگاهی دارد در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پارلمان تصدیق کرد اگر لازم بدانی همین مفهوم و همین ضرورت یعنی کار کردن، بعد معیارهای اجرای همینه دیده می شود در قلات و استفاده می شود، این حکومت معین می کند. نرخ و جریمه و دیگه شد بود در اساس اون کودسی چی بود اون معین می کند و تصدیق می کند حکومت خودش.
برخی حامیان حقوق در تاجیکستان خبر قبول قانون مخصوص مبارزه با تبعیض را استقبال کردند. از جمله به گفته دلربا صمدوا رهبر دفتر سازمان آزادی های شهروندی، این یک قدم دیگر برای رعایت برابر حقوقی در کشور است.
مهم همین که وقتی که قانون قبول شد باید که در عمل تطبیق شود، یعنی تطبیقش باید سخت‌تر گیرند. اگر بغیر از همین قانون بود دیگه خیلی پلنوم سیدی اولی قبول می شود درباره پرونده ها، البته حساب همه سودیه ها یخل نظر کنند قانون با تجربه یخل شود. دویومش بغیر از تجربه همه مهمیتش همین می شود که اگر همه گروه های آسیب پذیره گیرند، مثلا شخصانی که مواد های مخدر استعمال میکنند، زن هایی که مثلا فروشی کتیف مشغول هستند، همه گروه های آسیب پذیری که ما اکثریت وقت چشم ما میپوشیم و اکثریت وقت اونها کشور ویران میشه، همون گروه های آسیب پذیر نظر بگیرسته اگر قانون تطبیق شود نسبتشان بعد قانون گفتم که قانون بهترین میشد.
اخیراً شیوان میلالی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود به تاجیکستان تفسیه داد نسبت قربانیان قاچاق انسان، اقلیت‌های جنسی، گرفتاران ویچ، نابرابری جنسی و معلولان چوره‌های فوری اندیشیده به آنها کمک کند تا با تبعیض روبرو نشوند. این گزارشگری خاصی سازمان ملل متحد که آخری سال گذشته به تاجیکستان آمده بود و خلاصه‌اش را 8 ایون امسال نشر کرد، گفته است حالت‌هایی هست که افرادی مشغول به عمل‌های فحشا در تاجیکستان هنگام معاشرت با پلیس و کارمندان سوهای تیب با تبعیض روبرو می‌شوند. همچنین تبعیض و تمغه‌گذاری اجتماعی، دسترسی به خدمت‌رسانی تیبی را برای قربانیان قاچاق انسان و اقلیت‌های جنسی محدود می‌کند. این در حالی است که اقلیت‌های جنسی در جامعه سنتی تاجیکستان از افراد آسیب‌پذیر به شمار می‌روند و از این رو از افشای هویت خود می‌هراسند و تنها به سازمان‌های حامی حقوق از روزگار خود می‌گویند. در گزارش‌های دیگر سازمان‌های حامی حقوق انسان از فشار بالای نمایندگان اقلیت‌های جنسی در تاجیکستان نیز انتقاد می‌شود. از جمله خبری از جانب ساختارهای انتظامی رویخط شدن ده‌ها اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی مورد نگرانی فعالان شده بود. با ایده‌های آنها در تاجیکستان حقوق اقلیت های قومی به مثل لولی ها نیز نقض می شود. از جمله گفته می شود که کودکان لولی از تحصیل دور می مانند و حکومت اقدام جدی نمی اندشد. کارشناسان بین المللی و محلی بر اینند که از میان بردن تبعیض علیه همه گونه افراد آسیب پذیر می تواند آنها را به زندگی معمولی بازگرداند و هم رعایت حقوق آنها را در کشورهای دموکراتیک به نمایش گذارد. از سوی دیگر این کارشناسان نقش جامعه شهروندی و مقامات محلی را برای از بین بردن تبعیض و داغگذاری در جامعه تاجیکستان خیلی مهم ارزیابی میکنند. در طرح نوی قانون مخصوص مبارزه با تبعیض نیز جلب مقامات دولتی و محلی و اتحادیه‌های جمعیتی برای از بین بردن تبعیض تاکید شده است. آلوزرینه قهرمان گزارش ما امیدوار است طرح نوی قانون مذکور میتواند از حق او و هم تقدیرانش و افراد آسیب‌پذیر در جامعه حمایت کند و آنها توانند برابر با افراد دیگر کار و زندگی معمولی خویش را ادامه دهند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها آتشی مستی دل در نگاهت آتشی طوفان بود یادی آن بوسه‌ی هنگامی وداع بر لبم شعله‌ی حسرت افروخت یادی آن خنده‌ی بی‌رنگ و خموش که سر و پا وجودم را آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخر آتش جگنه بر آخراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید
حضرتی بوسه‌ی غزلی می‌سوزد باز در چهره‌ی خاموش خیال خنده زد شش می‌دونم آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی غزلی می‌سوزد.
در ناحیه شیکای دروازی افغانستان و کناری دریای پنج صبح ششم ایول جسد